ضوئه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه إنسان يكون جاء سيدا للسرية أربع شخص وعمل أسعاده فيها قبيلا. امیدواریم خدای مهربان توفیق بدهد از عمرمون بیشترین استفاده را ببریم. جناب آقای غلامی، شما عنایت بفرمایید آیه 6 رو قرائت بفرمایید از سوره شریفه اعراف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
احسنتم. قیامت روزی است که از همه سوال میکنیم، هم از کسانی که ارسل الیهم. کی میشن الذین ارسل الیهم؟ امتها و مردم، و هم از مرسلین، هم از پیامبران سوال می شود، هم از مردم سوال می شود. همه مورد بازخواستن. خب با اون آیاتی که می گوید که لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، کسی در قیامت مورد بازخواست قرار نمی گیره نسبت به گناهش. ببینید، اولا تو این آیه میفهمد فلنسألن الذین ارسل الیهم، بازخواست صورت میگیره، انزم بهم نداره، بازخواست الزاماً در ارتباط با گناه نیست، پیگیری بازجویی نسبت به این که خب این سرمایه عمر رو کجا خرج کردیم. خب مگر خدای متعال نمیدونه که ما سرمایه عمر رو کجا خرج کردیم؟ چرا میدونه؟ پس این سوال برای چیه؟ این برای استعلام نیست، برای اعلامه. ولنسألن المرسلین، مرسلین هم مورد سوال قرار میگیرن، اونها چگونه وظیفه پیغمبریشون رو، نقش پیغمبریشون رو ایفا کردن، مربیان و مبلغان و معلمان الهی چگونه انجام وظیفه کردن، و مردم در برابر این مربیان و مبلغان الهی چه کردن. آیه 8 رو قرائت بفرمایید.
والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فأولئک.
خب حالا وقتی میخوان اعمال رو و افکار رو ارزیابی کنند، با چه شاخصی اعمال و افکار ارزیابی میشه؟ با شاخص حق، به میزانی که تو این عمل عیار حق بالاتر باشه قیمت عمل بیشتره. حق در مقابل باطل ها. حالا مثلا اینجا ما بیاییم کلمه حق رو یکی از مصادیق مهمش رو اخلاص بگیریم، به میزانی که این عمل، این فکر من، این فعل من رنگ خداییش قوی تر باشه و خالص تر باشه قیمت عمل بیشتره. در زیارت کردن مولا علی علیه السلام میگیم السلام علیک یا میزان الاعمال، سلام بر تو ای میزان اعمال، ای آقایی که تو میزان اعمالی. خب اینجا که میگیم حق میزان عمله، والوزن یوم اذن الحق، خب حق هم دور امن المؤمنین میچرخه دیگه. علی مع الحق والحق مع علی یدور و حیث و دار. اگر هر عمل و عقیده ای رو با میزان حق ارزیابی می کنند، با توجه به اینکه حق باز خودش میزانی دارد، که اون میزان مولا علی علیه السلام است، در نهایت هر عمل یا عقیده ای رو با میزان شباهت و سنخیت و ارتباط با مولا علی علیه السلام ارزیابی می کنند. آیه 12 رو قرائت بفرمایید.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
أحسنتم. وقتی خدای متعال به شیطان گفت ای شیطان چی شد سجده نکردی؟ چه چیزی مانع شد تو را از سجده؟ شیطان گفت انا خیرم من، من بهترم، منیت، من زدن. بعد در استدلال و بیان این که چرا من بهترم گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. اون نوری که در آدم دمیده شده بود اون نور رو نادیده گرفت، فقط گل آدم رو و خاک آدم رو ملاک قرار داد و ناری بودن خودش رو با خاکی بودن آدم مقایسه کرد. خلقتنی من نار و خلقته من طین. اولین کسی که توی این عالم گفت من کی بود؟ شیطان بود. من از آدم بهترم. حالا چرا خداوند متعال این استدلال شیطان رو رد نکرد؟ یعنی مثلا نبی دلیل تو مثلا پاسخ نداد خدای متعال به این استدلال شیطان؟ کسی هست جواب بدید؟ جز نیست که خود آقا صالح، کسی دیگه نفهمید چی گفتشون. بازم نفهمیدیم شما چی گفت. چرا خداوند این استدلال شیطان رو جواب نداد؟ چون شیطان خودش رو به تجاهل زد، شیطان مغالطه کرد، خودش رو به ابلهی زد تو این استدلالی کرد. و جواب ابلهان چیه؟ خاموشیست. چرا خودش رو به ابلهی زد؟ برای اینکه خدا وقتی در آدم دمید بعد به فرشتگان گفت بر آدم سجده کنید، نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. اون زمانی که آدم گل بود که به فرشتگان نگفت سجده کنید برای آدم. بنابراین مسجود فرشتگان قرار گرفتن آدم منشأش اون روح الهی است که در او دمیده شده، نه خاک بودنش. خاک بودن او که لیاقت اون جنبه طینی و خاکی او لیاقت مسجود شدن رو نداره که، اون جنبه الهی او لائق مسجود شدنه. و این هشداری است و تذکری است که ای صالح، ای دهقان، ای همه ای کسانی که با قرآن سر و کار داریم، عظمت ما در اینه که اون روح رو فربهش کنیم و اون روح خیلی برسیم، موانع پیشرفت اون روح رو تو وجودمون برطرف کنیم و عوامل پیشرفتش رو فراهم کنیم. عظمت ما در اینه که اون روح به کمال برسه. البته این بدن هم مثل یه مرکبی است در خدمت اون روح. به اندازه ای که این بدن خدمت رسانی کند به اون روح، باید به این بدن هم برسیم. اما این دغدغه رو هیچ وقت از خودمون جدا نکنیم. هر روزمون که شب می‌شود، هر 24 ساعتمون که می‌گذره، ببینیم آیا به کمالات روحی ما افزوده شده است یا نه، یا همچنان متوقفیم. آیه 16 رو قرائت بفرمایید.
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
شیطان چقدر اینجا پررویی به خرج داد. نگاه کنین چی گفت. گفت فبما اغویتنی، ای خدا حالا که سر منو کلا گذاشتی، منو اغوا کردی، منم سر راه این انسانها میشینم و پانه میشم. اقعدن نه جنم های غلامی با اجلسن نه فرق داره ها. تو ترجمه فارسی جلسه و قعده رو هر دو رو یک جور معنی میکنن، جلسه ای قعده، قعده ای جلسه، اما تفاوت داره معنی اینها. قعده یقعدو برای نشستن اون کسی گفته میشه که دیگه بنا نداره به ایزودیا پاشه. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، من تو صراط مستقیم نشستم. لأقعدن، لام تأکید، نون تأکید، خود قعده یقعدو هم با این توضیحی که خدمتتون در تفاوت بین قعده و جلسه عرض کردم باز مفهومش چیه؟ تأکیده. ولکن این انسان ها نیستم. اونم کی ور میرم به انسان ها؟ وقتی آدم ها خودشون میرن سراغ فسق و فجور و گناه و لغو و بیهودگی. نه دیگه، اونجا که بهشون کار ندارم، خودشون دارم میرن. اون زمانی که این آقا صالح تصمیم میگیره امروز از عمرش استفاده کنه، اونجایی که من میام حالشو میگیرم. این اون زمانی که قرار داره یه روز تو صراط مستقیم حرکت کنه، اون روز من میام هی وسوسش میکنم، هی شبه آفری نمیکنم، هی میگم فایدهش چیه، هی میگم ولش کن، هی اذیتش میکنم، هی تحریکش میکنم که بغل دستو سیخ کنه، هی خلاصه اون روزی که تو صراط مستقیم قرار میگیره میام سراغش. یا اون لحظه‌ای که میخواد تو صراط مستقیم قرار بگیره. ببینید تا ظهر کاری نداشته ها، هم تا ظهر اول وقت میخوام پاشین نمازونو بخونین، میخواستی به فلانی تلفن بذاری، میخواستی با فلانی صحبت کنی، فلان کار رو میخواستی انجام بدی. ببینید چندین کار عقب افتاده رو بیاد شما میاره، اما لحظه ای که میخوام پاشیم مشغول نماز بشه، اتفاقا همون لحظه که میخوام پاشیم نماز بخونیم، باز از او برای یه نفر دیگر تهدید میکنه ما تلفن بزنه. این تلفن رو جواب میدیم میذاریم با تلفن بعدی، جواب میدیم میذاریم با تلفن بعدی. با برنامه ریزی، سوگند مؤکد شیطان که پیوسته در کمین رهروان صراط مستقیم باشد. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، این وارد جای یک سوگندی مقدره، الا اقعدن جواب اون سوگند باشه. آیه هفته رو آیه غلام شما باز بخونید.
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
خب شیطان از کدوم راه ها جناب غلامی میاد سراغ شما؟ من بین ایدیهم، ایدی کجایه؟ پیش رو. و من خلفهم، از پشت سر. و عن ایمانهم، از سمت راست. و عن شمائلهم، از سمت چپ. شیطان از هر راهی برای اغواء اهل هدایت میاد جز از راه سجده و از راه دعا، چون چهار طرف رو شیطان گفت میام دیگه، نه؟ پیش رو، پشت سر، سمت راست، سمت چپ. خب دو راه دیگه هم هست، یک راه راه بالا و یک راه راه سجده. پس قدر دعا و سجده رو بدون آقا صالح. این دو راه رو خدای متعال اجازه نمیده که شیطان از این دو راه بیاد. چرا آدم نصف شب پا نشه و پیش خدا زار نزنه که ای خدا دست منو بگیر، و هی سرش رو به سجده بذاره و هی بگه خدا یا کمکم کن. شیطان حالا یعنی چی؟ من بین ایدیهم من خلفهم ایمانهم شمائلهم. گفتن ایدی منظور دنیای آقای غلامی، خلف آخرته، ایمان عبادت، شمائل معصیته. حالا یعنی چی؟ از طریق دنیا میاد، دنیا رو پر جاذبه میکنه. دنیا آی خانه اینجور، ماشین اینجور، پول فلانجور، این زینت های دنیا که دنیا به طور طبیعی زینت داره، خدا لطف کرده به این دنیا جلوه داده، منتها جلوه های دنیا برای این نیست که ما مجذوب این جلوه ها بشیم. جلوه های دنیا برای اینه که بریم سمت دنیا و از این دنیا برای آخرتمون توشه برداریم. مثل این که خدای متعال غذا خوردن رو برای ما لذت بخش قرار داده، که چی؟ خب غذا بخوری این بدن سالم بمونه، که بعد بتونه خوب برای روح ما این بدن سواری بده به روحمون. ولی حالا اگه رفتیم اونقدر غذا خوردیم که به جای این که غذا ما رو بکشه ما غذا رو کشیدیم، خب بیچاره میشیم. که غذا خوردن، خوابیدن، اینا رو خدا لذت بخش قرار داده. خب برای اینکه اگه ما لذت نمی بردیم از خوردن و از نوشیدن و از اینا، خب نمی خوردیم، نمی نوشیدیم، بعد این ساختمان متلاشی می شد. وقتی این روح مرکب نداشت برای رشد و پیشرفت. این دنیا رو خدا جلوه داده برای اینکه بریم سمت دنیا و از این امکانات دنیا توشه عالم و آخرت رو برداریم. پس شیطان میاد پر جاذبه میکنه دنیا رو، یعنی آنچنان این جلوه های دنیا رو زب در صد میکنه. بعد ما به جای اینکه جلوه های دنیا رو وسیله ای برای رسیدن به آخرت قرار بدیم، خود این جلوه ها میشه هدف. و من خلفهم، از طریق آخرت وارد میشه، آخرت رو بیرنگ رو میکنه. کی رفته آخرت خبر آورده؟ کو بابا، کو از کجا معلوم؟ من خلفهم، ان ایمانهم، از طریق عبادت وارد میشه. ها عبادت رو چیکار میکنه؟ عبادت رو تلخ جلوه میده، سخت جلوه میده. بابا بگی بخواب حالا شب تا صبح، میگه حالا 5 دقیقه دیگه هم بخواب از اون صبح پا میشی، یکی نصف شب پاشی با خدای خود راز و نیاز بکنی، اینو سخت و طاقت فرسا و خیلی تلخ جلوه میده. و ان شمائلهم، معصیت رو لذت بخش جلوه میده و شیرین. لآتینهم، با تأکید گفته ها، لام تأکید نون تأکید. خب حالا سید آقا با شما بخونین آیه 20.
فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما موری غنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين.
وريه باب مفاعله ها، وارا، یواری، موارات به معنی پوشیدنه. بعد ووریه فعل مجهول وارا، واریه میشه وارا، مجهول میشه ووریه. ووریه نخونین ها، خوب دقت کنید. شیطان از چه دستاویزی برای تشویق آدم و حوا به خوردن از اون درخت ممنوع استفاده کرد؟ دستاویزش چی بود؟ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. گفت شما اگه چنانچه از این درخت بخورید، تو این بهشت، تو این باغ مخلد میشید. همینجا برای ابد میمونید. انگار آدم و حوا میدونستن یا قضیه براشون خلاصه یه جور روشن بود که این باقی که اومدن یک محل موقته براشون، موقتا اومدن اینجا. از ما اولم خدای متعال به فرشته ها گفت از قال رب کل الملائکه انی جاعلن چی؟ فل ارض خلیفه. همون من تو زمین میخوام برای خودم خلیفه قرار بدم. این از ما اول بنابر این بود که آدم تو این باغ نمانه. خود آدم و حوا هم مطلع بودن که تو این باغ نمیمانن، از این باغ بیرون خواهند رفت. و به عبارتی اگر چنانچه از اون درختم نخورده بودن، باز یک سببی برای بیرون آمدن اونها از اون باغ فراهم میشد. این که بعضی فکر کردن اگر آدم و حوا از اون درخت نخورده بودن همه ما الان تو او باغه بودیم، این فکر غلطی است. نه، اگر نخورده بودن یک راه دیگری باز فراهم میشد برای اینکه بالاخره اونا بیان و در اون جایگاهی که قرار هست نقش خلیفه الهی رو ایفا بکنن، این زمین، بیان اونجا قرار بگیرن. شیطان گفت اگر شما از این درخت بخورید خالد میشید. خالد چیه؟ جاودان. این نشانگر این است که انسان چه گرایش عمیق و عجیبی به جاودانگی داره و گرایش به جاودانگی، علاقه به جاودانگی در سرشت انسان عجیب شده. ببینید یک نقطه کلی، هر چیزی که در وجود ما عجیب شده، هر چیزی، هر نیازی، هر کششی، این میتونه یک انگشت اشاره و یک علامتی باشه برای اینکه اون چیز وجود داره، وجود داره. مثلا اگه چنانچه ما به شدت نیاز به آب داریم، این نشون میده آبی وجود داره. نیاز به غذا داریم، نشون میده غذایی وجود داره. اگر ما تو وجودمون علاقه و کشش به جاودانگی داریم، این میتواند نشانه باشد برای اینکه جاودانگی وجود دارد. برای این انسان جاودانگی هست که این جاودانگی در وجود آدم عجین شده و در سرشت انسان این کشش و علاقه به جاودانگی قرار گرفته. تو آیه 21 نگاه کنید، و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. قاسمه باب مفاعله، تأکید همون قسمه. شیطان مؤکداً سوگند یاد کرد برای آدم و حوا که شک نکنید من جز خیر چیزی برای شما نمیخوام. انی لکما لمن الناصحین. سوگند شدید شیطان که دلسوز پدر بزرگ و مادر بزرگ بشر باشد. بعدی که از بزرگان میفرمایند این شیطانی که سوگند یاد کرد به پدر مادر بزرگ ما که جز خیر چیزی براشون نخواد، چیکار کرد با اونا؟ جز شر براشون کاری نکرد. حالا همین شیطان برای ما بنی آدم سوگند یاد کرده است که جز شر چیزی برای ما نخواد. کجا؟ فبه عزتی کرد لاغوینهم اجمعین. با ما چه خواهد کرد؟ با پدر مادر بزرگ ما که سوگند یاد کرده بود جز خیر نخواهد، چه کرد؟ با بنی آدم، یعنی فرزندان اون آدم و حوا که سوگند یاد کرده است جز شر نخواهد، چه خواهد کرد؟ خب قرائت بفهمین آیه 23 رو.
قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
بله. خب جناب آدم و حوا متوجه شدن که نباید به حرف شیطان گوش می‌کردن و یک لغزشی اتفاق افتاد. گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون ظلم کردیم. ظلم معنیش چی بود؟ وضع الشیء فی غیر موضعه، کاری که نباید می کردیم انجام دادیم. و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر این ترک اولایی که از ما سرزد خدایا تو نپوشانی و به لطف و کرمت آثارش رو مرتفع نکنی، ما رو نیامرزی و بر ما ترحم نکنیم، لنکونن من الخاسرین، ما از تبهکاران، ما از اونایی خواهیم بود که سرمایه عمرشون رو، حالا ولو بخشی از سرمایه عمرشون رو هدر دادن. واقعیتیه، کاری که آدم و حوا انجام دادن معصیت نبود، چون هنوز در اون مکان تکلیفی نبود، شریعتی نبود که بگیم چون به اون شریعت عمل نکردن معصیت مرتکب شدن. ولی بالاخره خدا فرموده بود که از درخت نخورید، ولی شکی نیست که خدای متعال دستور فرموده بود که از درخت نخورید. لا تقربا ها و هش جنبی، درخت نزدیک نشید. خب نزدیک شدن، برابر این اون کاری که خدا شایسته اونها نمیدید اونها انجام دادن. بالاخره هر کاری ولو مکروه، وقتی میگن این عمل مکروه هست، یعنی ای انسان این عمل برای تو ضرر داره. ای انسان من خدا تو رو خلق کردم، من خدا پیچ و مهره های تو رو وصل کردم، من خدا میدونم تو اگر این عمل رو انجام بدی برای ضرر داره. ضرر داره یعنی چی؟ یعنی این سرمایه عمری که بهت دادم، این سرمایه عمر، یک بخشی از سرمایه عمر تو، یک هزارمش، یا بگین یک کم خیلی کمتر از این، یک بخش از سرمایه عمر تو تباه خواهد شد اگر این عمل رو بخوای انجام بدی. برابر این ظلمنا انفسنا الا لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، این الزاماً معناش این نیست که آدم و حوا مرتکب معصیت شده باشن، نه، این میسازه با همون ترک اولا و با همون عملی که مناسب بود انجام ندن، ولی اینها با وسوسه شیطان اون عمل رو انجام دادن. قرائت بفرمایید آیه 26 رو.
يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون.
بله، سوءات جمع سوءه، اون چیزی که نپوشیدنش زشته، از سوء میاد. دقت کنید، خیلی نکته مهمیه. ای بنی آدم، بر شما نازل کرده این لباسی را، این لباس می پوشاند زشتی های شما را، اگه تعبیر زشتی ها تعبیر کاملی باشد، یا این لباس می پوشاند آن چیزی را که نپوشیده بودنش زشت است. و ریشن، ضمناً این لباس برای شما ریشم هست، یعنی چه قلمی ریش؟ زینت. به ریشم که میگن ریش، از باب این که این زیبایی مرد است. قد انزلنا علیکم لباسا و ریشا، خدا بر شما لباس نازل کرد، یعنی این پوشش، ضمن این که نقش پوشندگی داره، ها، نقش آراستگی هم داره. خب یکی از نعماتی که خداوند متعال به ما تذکر میده نعمت پوششه، بسیار خوب. اما حالا بلا فاصله اون پیامی که باید گرفته بشود، چون قرآن برای بیان حرفای معمولی که نیست، هر حرفی که قرآن میزنه در راستای تربیت و رشد بشره، بلا فاصله و لباس و تقوا ذالک خیر. گرچه لباس برای پوشیدن زشتی ها و آراستگی تن نعمتی است بس عظیم. عظمت این نعمت چگونه استفاده میشه؟ از تنوین لباسن و تنوین ریشن. لباسن، ریشن، درسته؟ ولی آراسته بودن جان به لباس تقوا مهمتر است. لباس و تقوا ذالک خیر. پس ما یک جسمی داریم، یک جانی. جسم ما بدون لباس زشته، خب جان ما بدون لباس زشتره. پس همچنان که جسم ما لباس میخواد، آراستگی میخواد، جان ما هم لباس میخواد و آراستگی. آراستگی و لباس جان تقواست. تقوا چیه آقا صالح؟ احسنتم، احسنتم. رعایت کردن خط قرمزهای خدا. خب رعایت کردن خط قرمزهای خدا، پس دیگه یک راست بگو باید معصوم بشی که تقوا داشته باشی؟ نه. نه، شما بتونی معصوم هم نباشی، به مرحله عصمت هم نرسیده باشی، در این حال جزء متقین هم باشی. خب اگه ما خط قرمزهای خدا رو مراعات کنیم، یعنی اینکه واجبات رو انجام بدیم، محرمات رو هم ترک کنیم دیگه، یکی میشه عصمت. نه، ممکنه انسان واجبات رو گاهی نقض کنه، ترک کنه، محرمات هم چه کنه انجام بده، اما در این حال با تقوا باشه. یعنی چی؟ یعنی کیف نکنه از این که من فلان گناه رو کردم، خوشحال نباشه از این که من فلان واجب رو ترک کردم، ناراحت باشه. ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكر الله. آیه 135 سوره آل عمران، آیه‌ای که ناله شیطان رو بلند کرد. متقین اون کسانی هستند که وقتی گناهی انجام میدن، چه گناه علنی، چه گناه پنهانی، چه گناه پیدا، چه گناه پنهان، چه گناه حق الناس، چه حق الله، چه کبیره، چه صغیره، وقتی گناهی انجام میدن، ذکر الله فاستغفروا لذنوبهم، ناراحتن که چرا من این کارو کردم. قرائت بفرمایید آیه 27.
یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما.
احسنتم، دقت کنید. ای بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. دیدین شیطان با پدر مادر بزرگ شما چیکار کرد؟ دیدین چطوری قسم یاد کرد که جز خیر اونا رو نخواد؟ چیکار کرد باشون؟ خب حالا همین شیطان چنان با غلامی قسم یاد کرده است که جز شر شما رو نخواد. لا یفتنن، نه میبینید فتنه یفتنو، اگر شنان چه فرموده بود یا بنی آدم لا یفتن کم و شیطان، این متفاوت بود با اینکه الان فرموده است لا یفته نن نکم و شیطان. معلوم میشه از اون برم شیطان به شدت تلاش داره میکنه. مواظب باشید ای بنی آدم از فریبکاری شیطان، از حیله بازی شیطان نسبت به پدر مادر بزرگتون عبرت بگیرید. خب ادامه کلام، انه یراکم هو،
انه یراکم هو و قبیل من حیث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
جمله خیلی عجیبه. إنه يراكم هو وقبيله، با یک شخصی، با یک جمعی، با یک سپاهی داری می جنگی آقا صالح، که اونا شما رو می بینن، لشکریان اون سپاه شما رو می بینن، شما نمی بینیشون. انهو شیطان میبیند شما را، هو شیطان شما را میبینه، خودش میبینه شما را، و قبیلهو سپاهیانشن شما را میبیند، من حیث لا ترونهم، از اونجایی که شما اونا را نمیبینید. اینجا ممکنه کسی به ذهنش بیاد عجب جنگ نابرابری. چرا خدای متعال ما رو به این جنگ نابرابر وارد کرده؟ ما رو انداخته تو یک میدونی که تو این میدون باید بجنگیم با کسانی که هیچ وقت ما اونا رو نمیبینیم. اونا 24 ساعت سه شیفته کار میکنن، ما یک شیفتم به زور کار میکنیم. اونا خسته نمیشن، ما کلی خسته میشیم. اونا ما رو نمیبینن، ما اونا رو نمیبینیم. جوابش اینه که خداوند متعال هم یه سیستم های امنیتی به ما یاد داده که با استفاده از سیستم های امنیتی ها، این موشک هایی که شیطان میخواد طرف ما پرتاب کنه، قبل از این که به هدف اصابت کنه با ضد موشک چکارش کنیم؟ ها، منفجرش کنیم، خونساش کنیم، اصلا جرأت نکنه ما حمله کنه، جرأت نکنه موشک باران کنه منطقه سکونت ما رو. چه سیستم های امنیتی است؟ دقت کنیم. یک حدیثی دارد که پیامبر اکرم می‌فرمایند جناب اسرائیل سلام الله علیه در 5 وقت نماز، آیا قول می‌دین گوش می‌دین؟ جناب اسرائیل سلام الله علیه در 5 وقت نماز میاد خبر می‌گیره از شما. این 5 مرتبه اگر ببینه نسبت به وقت نماز اهمیت میدی، فقط اهمیت داره وقت نماز، هر نوبت که میاد 2 تا هدیه بهت میده. هدیه اولش اینه، نگاه میکنه به اطراف آقای غلامی، اگه شیطان در اطراف آقای غلامی باشه جناب اسرائیل سلام الله علیه شیطان رو دورش میکنه. یعنی این فرشته مقرب الهی میشه پاسبان، پاسدار و نگهبان ما، اگر ما نگهبان وقت نماز باشیم. نکته جالب دیگه اینه که هر بار که میاد شهادتین رو به این انسان تلقین میکنه. از این جمله شهادتین رو تلقین میکنه استفاده کردن که یعنی وقتی این بنده خدا داره از دنیا میره، خود اسرائیل سلام الله علیه به این محتضر شهادتین رو، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو چیکار میکنه؟ تلقین میکنه. خود جناب اسرائیل تلقین میکنه. خب حالا اینم اون سیستم امنیتی که خدای متعال عنایت کرده و ما رو با این سیستم آشنا کرده. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. آیه 28 رو قرائت بفرمایید.
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
کسانی که وقتی یک کار زشتی انجام میدن دنبال این هستن که برای این کار زشتشون یه مستمسک شرعی هم پیدا کنن، یه مستمسک عرفی پیدا کنن، یه مستند شرعی پیدا کنن. مستند عرفی چی میگن؟ میگن بابا همه این کار رو میکنن، فقط ما نیست، همه اینجوری هم، همه اینجوری هم، همه میرن از بانک ربا میگیرن، همه خونه هاشون اینجوری میسازن، همه اینجوری میخورن، همه اینجوری میپوشن. خب اگه قرار شد که همه اینجوری میپوشن دلیل کافی باشه برای اینکه این عمل جایز باشه، که دیگه قرآن و پیغمبر لازم نبود دیگه. 124 هزار پیغمبر برای چی آمدن؟ برای اینکه ما همون کاری که همه میکنن نکنیم دیگه، به همون راهی که همه میرن ما نرویم. ببینید اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا. میگن آبا ما هم همینجوری بودن، بزرگای ما اینجوریان، فهمیده های ما، بزرگترای ما، اونایی که چند تا پیرهن بیشتر از ما پاره کردن، اونا اینجوریان، ما چرا این کارا رو نکنیم؟ ما چرا برای خودمون ساز مخالف بزنیم؟ بعد تازه میگن والله امرنا بها، میگن تازه شرعن هم اشکال نداره. کسانی که اعمال مطابق با هوا و هوس خودشون رو میخوان با پسند عرف و با توجیه شرعی چکا کنن؟ اینا رو تبرئه کنن و بگن این کارا کارای خوبی. این نشون میده که ما در معرض این خطر هستیم ها. و اذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا والله امرنا بها، تازه خدا گفته این کارو بکنید. بعد خدا میفرماد که ان الله لا یامر بالفحشاء، خدا کی میگه این کار زشت انجام بده؟ خدا هیچ وقت به امر زشتی، به کار زشتی دستور نمیده. خب آیه 29 رو قرائت بفرمایید.
قل امر ربی بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.
أقيموا وجوهكم عند كل مسجد، نزد هر مسجدی، در هر مسجدی وجوهتون رو اقامه کنید. یه معنی اقامه وجوه این است که وقتی که میخوای نماز بخونی نزد هر مسجدی، این هر وقت میخوای سجده کنی، میخوای نماز بخونی، دلتو حاضر کن تو نماز. آقا سعید ایتون نباشه بگی الله اکبر دلت جای دیگه باشه، هر جا، تو خونه، توی محرم، تو مسجد، هر جا، عند کل مسجد، هر جایی که ما سجده کنیم اسم اونجا چی میشه؟ میشه چی؟ مسجد میشه. یک معنی مسجد این دیگه، این محل سجده. البته به طور متعارف توی اصطلاح متشرعین مسجد به اون مکانی گفته میشه که مخصوصاً برای سجده کردن ساخته شده، ولی در معنی لغوی مسجد هر مکانی که اون مکان محل سجده انسان باشد میشود چی؟ میشود مسجد. و خداوند انتظار داره که اصلا همه عالم مسجد باشه. یعنی چی؟ یعنی این انسان در هر جای عالم که هست خدا رو سجده کند. یعنی حالا نکته ای که داشتم عرض میکردم دقت کنید، اقیمو وجوهکم عند کل مسجد، وقتی که میخوای مشغول نماز بشی و برای سجده کردن در پیشگاه خدا خودتو آماده میکنی، وجهتو بیار، پشت به قبله به نماز نیست، رو به قبله به نماز بیست. می کسی پشت به قبله بیسته؟ خب رو به قبله بیستن همه دیگه. نه، منظور من از روی ظاهر نیست، منظور من از رو، روی دل است، روی دل. و این بیماری خطرناکی است و این درد فوق‌العاده اسفباریه. واقعا قصه آدم باید بخوره. چرا من یه عمری به این گذشته، بنده مثلا چرا چند سال از عمرم گذشته، قصه بود بخورم اگه از اولی که میگم الله اکبر حواسم پرت میشه تا آخر نماز میگم الله اکبر حواسم جمع میشه، حواسم جمع باز نماز بعدی رو بخوام شروع کنم همتا میگم الله اکبر حواسم پرت میشه. چی؟ بیماری حواس پرتی، این بدتر از سرطان، بدتر از سرطان. در یک حدیث اینجور داره که این مضمون که این بلایی است که شاید هیچ بلایی با این بلا قابل مقایسه نباشه. و خب راه‌حل‌های رو هم تو رساله‌های عملیه مراجع تقلید برای جمع شدن حواس تو نماز ارائه کردن جناب آقای غلامی. یکی از اون راه حلا اینه که آدم مراقب نگاهش تو نماز باشه، تو نماز مراقب نگاهش باشه. این وقتی ایستاده است کنترل کند نگاهش را، یعنی به مهر، به محل سجده نگاه کند. وقتی قنوت میخواند نگاهش را مواظب باشه، یعنی به کف دست نگاه کند. در رکوع نگاهش را مواظب باشه، یعنی بین دو پا نگاه کنه، در سجده نگاهشون مواظب باشه، سر بینی رو نگاه کنه، در تشهد نگاهشون مواظب باشه، به زانوها نگاه کنه. یک نکته. نکته دوم برای کنترل حواس در نماز، حالا این نکته اول رو دقت کردین چطوری چه ارتباطی بین تمرکز نگاه و تمرکز حواس، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. این چشم ما مثل یک بندی است که دل ما رو به بند میکشه. اگر چشمون متمرکز بود دل متمرکز میشه. بی خود اینقدر تو روایات و آیات ما تأکید نمی کنن بر مراقبت از نگاه، چون نگاه وقتی هرزه شد دل میشه هرزه، دل میشه هرزه. اگه بخوام دل به هرزگی نیفته خود مراقب باشیم نگاه آشفته نباشه، نگاه حساب کتاب داشته باشه. نکته دوم، انگشتانمون رو در نماز مواظب باشیم. انگشتان، این مراقبت از انگشتان تو نماز کمک میکنه به این که حواسمون جمع بشه، تمرکز داشته باشیم. از اول تا آخر نماز گفتن انگشتان چطوری باشه؟ بسته باشه، مگر دو جا، یک جا شست باز باشه در قنوت، یک جا هم تمام انگشتان باز باشه در رکوع. از اول تا آخر انگشتا بسته. خدمت بزرگی بودیم، ایشان یک راه سومی رو هم پیشنهاد میکردن. خدا رحمت کنه اون بزرگ رو، ایشان یکی دو سال هست که به رحمت خداوند رفتن، از این محفلمون روحشون بهره مند بشود. ایشون میفرمودن سعی کنید در نماز به صدای خودتون گوش بدید، در نماز به صدای خودتون گوش بدید. مثل داریم نوار رو گوش میدیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اگه انسان در نماز صدای خودش رو گوش بده حواسش جمع میشه. خب نمازی که آهسته بخونیم چی؟ اجازه نداریم اونقدر آهسته بخونیم که حتی خودمون صدای آهسته خودمونو اجازه نداریم اونقدر آهسته بخونیم که حتی خودمون صدای آهسته خودمونو نشنویم. حد اقل آهسته خوندن که دیگه از او آهسته تر بخونیم نمازمون باطله، اون مقداری است که صدای خودمونو بشنویم، ولی کمتر از او شد این میشه تقریبا لبخانی. لبخانی با لبخانی نماز خوندن خدا نماز باطله. بله ابن در الله قرآن بخونیم، لبخانی تو ذهنمون قرآن بخونیم، داریم نماز رو میگیم، ذکر آدم میتونه اصلا تو ذهنش ذکر بگه، اصلا لا اله الا الله، اصلا درس هم تکون نده، همینجوری تو لبا بزنید با هم دیگه امتحان کنید نکنید. لا اله الا الله از ذکرهاییست که میشه آدم بگوید بدون این که لبش تکون بخوره. میشه نمیشه؟ آه بیداد نداره، کار خوبیست. برای نماز داریم میگیم آداب و احکام نماز. در این حال جناب آقای غلامی، این سه تا راهی که عرض شد راه‌های سطحیه برای حواس جمع شدن در نماز، راه ریشه‌ای اینا نیست. راه اولش چی بود؟ کنترل چشم، دوم کنترل انگشتان، سوم گوش کردن به صدای خودمون. این سه تا راه راه‌های سطحیه. راه اصلی اینه که ریشه حواس پرتی رو ای آقا صالح تو وجود خودش پیدا کنه و او ریشه رو بکنه بره دور. خب ریشه های حواس پرتی چیه؟ امام چهارم علیه السلام در مناجات ابو حمزه 11-12 تا سرنخ برای حواس پرتی در درون وجود آدم تو نماز و تو عبادت تو مناجات. چی میشه که آدم حواس پرت میشه؟ چی میشه که انسان از مناجات و راز و نیاز با خدا لذت نمیبره؟ وقت علت ذکر کردن، شاید اینه، شاید اینه، شاید اینه. یکیشو که مبتلا به چه بسا باشه، برای خودم من عرض میکنم، لعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی و بینهم خلیتنی. خدایا شاید سر نخ و ریشه گوش کن آقا صالح، ریشه درونی لذت نبردن از مناجات، حواس پرتی در نماز و عبادت و راز و نیاز، ای باشه که من یه آدمیم که اگه یه فرصتی، یه جایی، یه زمینه‌ای پیدا بشه که با چهار تا آدم بشینم، ها، از این در و اون در صحبت کنیم و عمرمونو به بتالت بگذرونیم، بله آدم اهل این کار هستم، پا هستم، میام، بیا بریم فلانجا بشینیم با هم دیگه، ها، یک چند تا چرت و پرت بگیم، میام با همه میام. اگه من همچی آدمی هستم، استقبال میکنم از اونس گرفتن با جمع بطال. بطال صیغه مبالغه است نه؟ اونایی که این مهر باطل شد رو برداشتن هی میزنن به عمرشون، باطل شد، باطل شد، باطل شد، باطل شد، ثانیه ثانیه، لحظه لحظه، دقیقه دقیقه عمرشون رو هی باطل میکنن، هی باطل میکنن، هی تباه میکنن، هی ضایع میکنن. اگه یه جمع اینجوری یه جای پیدا بکنم، بدم نمیاد با اینا یکم جب بزنم، یکم با اینا گرده کنم، یکم با اینا بشینم، همطوری خلاصه جفنگیات به بافیم به هم دیگه. این روحیه، این روحیه آلف مجالس البطالی، الفت، همچی جوش میخورم با این آدم ها، با این تیپ آدم ها، همچی مثل این که سنخیت دارم من. این حالت باعث میشود که آدم در مناجات و راز و نیاز دچار محرومیت بشه. اقیمو وجوهکم عند کل مسجد، پس یک معنی اقیم و وجوهکم شد چی؟ این که هنگام نماز وجوهتون رو حاضر کنید. یک معنی دیگه اقیم و وجوهکم عند کل مسجد اینه که بابا جان نماز رو برید تو مسجد بخونید. نماز رو هم بعد فقط نماز خوندن نیست، همه وجودتون رو تو مسجد حاضر کنید، مسجد رو سنگر خودتون قرار بدید. وقتی هم که میرین تو مسجد با همه وجود واقعا برین تو مسجد، چون مسجد هست که شما رو در برابر خطرات شیطان میتونه حفظ کنه. فیه رجالون یحبون ان یتطهروا، پایگاه خودسازی مسجده، محل یاد پروردگار مسجده، محل بیدارگری و غفلت زدائی مسجده. اقیمو وجوهکم عند کل مسجد. در حدیث من اینجوری میخوندم، میفهمونن که اون کسی که در همسایگی مسجد باشه و بدون عذر خدا پسند نمازش را در غیر مسجد بخواند، بده گوش میدی آقا صالح، نماز او نماز نیست. ممکن بگیم خب یا آقا صالح ما در همسایگی مسجد که نیست، جواب تو اسلام وقتی نگاه میکنیم میگن همسایه فقط اون کسی که دیوار به دیوار شما هست، فقط با همسایه گفته نمیشه. تا چند خانه اون طرف در همسایه هست؟ تا چه خانه دیگه توی شرایط و کوچه بازار و خیابون و جاهایی که ما داریم زندگی میکنیم، چم آدمی پیدا میشه که در فاصله 40 خانه ای اون طرف تر مسجدی براش پیدا نشه؟ بالاخره از اگه از سمت راست نواشه سمت چپ هست، نواشه پشت سر هست، نواشه پیش رو هست، خلاصه پیدا میشه در یه شعاع 40 خانه پیدا میشه مسجدی. به ما گفتن وقتی کسی تو مسجد حاضر نمیشه، آقا صالح گوش کن، ها، وقتی کسی به مسجد حاضر نمیشه باهاش مشورت نکنید، با او هم غذا نشید، همسایه نشید، به او زن ندید، از او زن نگیرید. یعنی چی؟ این وقتی آقا صالح اومد خواستگاری باید بررسی کنن ببینن آیا ایشان اهل مسجد هست یا نیست. اگه اهل مسجد نیست، هرچی هم پسر خوبی هست، مستحب است به او زن ندهند. خیلی مطلب بالایی ها. یعنی اگه چنان که تو نظام خانوادگی، تو تربیت خانوادگیش یک کسی مقید نشد که به مسجد برود، تو نظام اجتماعی امت اسلام آنچنان مردم کیفیت برخوردشون با او به گونه ای باشد که او ملزم شود به حضور یافتن در جماعت مسلمین در مسجد. البته این مسئله که گفتم مسئله استحبابیه، آخرین مسئله بحث مکان نمازگزار در رساله عملیه. اقیموا وجوهکم عند کل مسجد، قرائت بفرمایید آیه 29 رو، نه ایزه بدیم 29 که هم خوندیم ها؟ یک جمله دید تو آیه 29 هست، دقیق کنید. دو جمله دیگه داریم، یکی ودعوه مخلصین له الدین، در مقام دعا دل از غیر خدا بکن. وقتی مشغول دعا میشه از خدا چیزی میخوای، واقعا قطع امید کن از غیر خدا، توی اون اعماق دلت توجه به این قضیه باشد که اگر غیر خدا هم قرار هست کاری بکند، به اذن خدا کار میکند. اینطور نیست که بگیم هم به دکتر مراجعه کنیم هم از خدا بخوایم. بعضی آخه اینجوری فکر میکنن، میگن هم دعا کن هم دکتر برو. شکی نیست باید دکتر بریم، اما هم این در عرض هم غلطه، در عرض هم غلطه. به دکتر هم که میریم در واقع از خدا میخوایم که خدایا به ذهن این بنده خدا راه حل درست مربوط به بیماری ما رو القا بکن. و بعد اون زمانی که میخواد این قلم رو کاغذ ببره و نسخه بنویسه، خدایا اون زمان دچار اشتباه نشه. وقتی که نسخه مینویسه ما میبریم داروخانه میخوایم دارو رو بگیریم، اون داروخانه دار دچار اشتباه نشه، سرم حیوانی رو بجای سرم انسانی ما بده، این دارو رو بجای اون دارو بده. وقتی میخواد تحویل بده، او پلاستیک مربوط به اون بیمار نمیدونم قلبی رو به این بیمار کلیوی بده، او اشتباه نکنه. بعد وقتی میایم خونه میخوام استفاده بکنیم، ما تو استفاده کردنش باز اینا همش همه جا فقط بگیم خدا، چون در تمام این جاها ما در واقع از اسباب و علل داریم استفاده میکنیم. خب این اسباب و علل به اذن خدا فعالن، این اسباب و علل در اراده و احاطه خداوندن، تأثیر این اسباب و علل دست ما نیست. نکته بعدی هم، کما بدعکم تعودون، عرض کردم تو قرآن خدای متعال به این مفهوم خیلی استناد کرده و استدلال کرده برای معاد. به چه دلیل معاد هست؟ فقط به همون دلیل که شما رو آفرید، همون خدایی که شما رو آفرید ها، شما رو بازآفرینی هم میکند. چطور برای او آفریدن سخت نبود؟ بازآفرینی که از آفریدن آسان‌تره که. شما چگونه آفرینش رو باور میکنید بعد در باور کردن بازآفرینی مشکل دارید؟ این که آسان‌تره که برای خدا. حالا آیه 31 رو قرائت بفرمایید.
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
دو مطلب، یک پیام یا بنی آدم خذوا زینتکم، ای بنی آدم وقتی که میخواید برید مسجد، اگر مسجد رو مکان خاص در نظر بگیریم، یا اینکه نه وقتی میخواید نماز بخونید، هر جا که میخواید سجده کنید، حالا میخواید تو خونه سجده کنید، میخواید تو مسجد سجده، هر جا که میخواید نماز بخونید، خضوع نتکن. یکی از آداب نماز اینه یه انسان تمیزترین لباسش رو برای نماز انتخاب کنه. چقدر لطافت داره این پیام و این دستور. به نظر شما او بچه‌ای که تو خونه مادرشو میبینه که هر وقت این مادر میخواد نماز بخونه، شیکترین، تمیزترین، عالیترین، انگار مثلا فرض میخواد بره عروسی، مثلا چقدر لباسای تمیز میپوشه. خب این بچه چقدر علاقه منده به نماز میشه، همش دوست داره که وقت نماز برسه که ببینه مادرش باز تمیز خوب لباسای خیلی شیک تنش کرد، مثلا بوی عطر هم استفاده کرد، حالا مشغول نماز شد. یا تو مسجد آمدن ها، یک جوانی نوجوانی فرض کنیم اولین بار که اومده مسجد، نگاه میکنیم همه مردم چی ترتمیز، چی معطر، چی بوی عطر، چی پاها معطر، دستا تمیز، یقه ها چرک نیست، دهنا بو نمیده، همه معطرن، همه خوشبوین، همه عالی هست. واقعا چقدر جذب میشه مسجد. همین آداب نماز خوندن اگر ما مراعات بکنیم جوانا جذب مسجد میشن. چه کنیم جوانا جذب مسجد بشن؟ نماز بخونیم تو مسجد ها. ای با که نماز میخونیم؟ نه، ما نماز میخونیم، نماز میخونیم، نماز میخونیم، یعنی یک نون و میم و الف و ز برگزار میشه. اما نماز، نماز یکی از آداب ابتدایی نماز اینه که وقتی نمازگزاران تو مسجد حاضر میشن ترتمیزترین حالات شبانه روزشون باشن، به لحاظ بدن، به لحاظ دهان، به لحاظ لباس، به لحاظ بوی پا، به لحاظ حرکات. جالبه وقتی انسان ترتمیز میشه اولا روحی خودش عوض میشه، این خودش یک نشاطی پیدا میکنه، یه شادابی پیدا میکنه، با شادابی میاد تو مسجد. خب وقتی من با شادابی اومدم تو مسجد، مناسبت برقرار کردنم با دیگران، تعاملم با دیگران، معاشرتم با دیگران با یک روحی با نشاط و شاداب اتفاق میفته. خب وقتی من با یک نفر با شادابی و نشاط برخورد کردم چی به او منتقل میکنم؟ بله؟ نشاط بهش منتقل میکنم. حالا اگه بگم یک کمی ناراحت باشه، وقتی من با نشاط باشم برای چند لحظه ناراحتیشو فراموش میکنه. تو رساله‌های عملیه ببینید چقدر برای نماز جماعت آقای غلامی اهمیت قائلم. تا چه حد؟ تا حدی که اگر تعداد برگزار کنندگان جماعت از 10 نفر گذشتن، دیگه تمام جن و انس و فرشته اگر با هم همدست بشن و تمام امکانات حسابگری این عالم رو به کار بگیرن، نمیتونن حساب ثواب یک رکعت چنین نماز جماعتی رو چه کنن؟ محاسبه کنن. نمیتونن به دست بیارن. حالا گفتن کسی که سیر خورده، پیاز خورده، یک غذایی خورده که بوی او نامطبوع است، مکروه است به مسجد برود، مکروه است به مسجد برود. نمیدونم آیه شما نظرتون چیه. من که فکر میکنم اگه همین آیه یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد رو ما عمل بکنیم، مسجدها از جوون و نوجوون اونقدر پر میشه که دیگه جا برای دیگران باقی نمیگذاره. چرا؟ چون جوونها در مقایسه با مسنترها خوشگل پسندترن، زیبایی رو بهتر میپسندن، تمیزی رو بیشتر میپسندن. حالا مثلا من در سن 40 سالگی 40 چند سالگی دیگه خب مسجد نرم کجا برم؟ بذار مسجد دیگه، روزه نرم، حرم نرم، خب کجا برم؟ اما این جوان چی؟ این جوان 1000 جای دیگه هم براش هست. من یا حال رفتن به جای دیگه رو ندارم، یا شرمم میاد زشته برم جای دیگه برم. ولی این جوان هم حالش داره، هم عرف برای زشت نمیدونه که این طرف اون طرف هم بره برای خوش پرسه بزنه. چه بکنیم که مسجدامون جاذبه داشته باشه برای این آقا صالح، برای این سید آقا، برای این نوجوانا، یا برای از این نوجوانا مرحله قبل این نوجوانا؟ اینا آخر از ما اول که نبودن که، اینا یک زمانی در سن 6 سالگی بودن، 5 سالگی بودن، از اون زمانا تقریبا همجور ارتباط داشتن با مسجد که حالا سر صبح ساعت از اون صبح میان مسجد و بعدم میان اینجا میشن پای قرآن گوش میدن این جملات قرآنی رو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. چقدر جالبه، یک آیه‌ای داریم که اون آیه از یک زاویه ای آیه رو معنی میکنه. یکی میفهمد قرآن، یکی از اسامی قرآن کلمه مثانیه، مثانی کتابن چی؟ متشابهن مثانیه، مثانی سر آیه های قرآن مثانیه، مثانی یعنی این که ای آیه های قرآن به هم داره نگاه میکنه، ای آیه داره به او آیه نگاه میکنه، ای آیه داره به او آیه نگاه میکنه، نگاه میکنه یعنی چی؟ این همدیگر رو معنا میکنن، همدیگر رو معنا میکنن. مثلا ببینید این آیه میفهمد ای بنی آدم وقتی که میخوام برین مسجد زینتتون رو هم با خودتون چی؟ بگیرید، یعنی ببرید. خب یه آیه میفهمد زینت دنیا چیه؟ المال و بل بنون، زینت زندگی دنیا مال و بنونه. این آیه هم میگه وقتی میخوام بریم مسجد زینتتون رو با خودتون ببرید، یعنی وقتی که میخوام بریم مسجد آش خانم دختر خانم تو خونه جا نذارید، مال و بنون رو هم با خودتون ببرید مسجد، بچه هاتون رو ببرید، لطفا تو جیبتون هم یک 200 تومانی هم پول بذارید، اگه تو مسجد لازم بود ها تو یک امر خیری سبقت بگیرین و همت بکنین، میگین آخ من تو جیبم پول ندارم. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، به به چی اتفاقی میفته، چقدر قشنگ میشه. وقتی میگن بچه هاتو به مسجد ببرید، یعنی مقدمات جذب فرزندانتون رو به مسجد فراهم کنید. چگونه؟ به این شکل که وقتی من دیدم این دوستم بچهش رو آورده مسجد، از ما اول نگم حاج آقا صف اول بچه ها ممنوع، دیگه مقدمات رو منم فراهم کنم، تشویقش کنم، خدای کلا کیف داره که تو جیبم یه چند تا شکلات هم داشته باشم و گاهی بچه ها رو تو مسجد میبینم خوشحالشون کنم. فرمود تو بهشت آقا صالح یه جایی هست به نام خانه خوشحالی، به خانه خوشحالی وارد نمیشوند مگر کسانی که کودکان رو خوشحال میکردن. حالا شکلات نمیخوام بدین، میفهم مواد مضر توش داره، خب یک چند تا مغز بادوم داشته باشین تو جیبمون، یک مغز بادوم بهش بدین. وقت این نوجوان این کودک ها یک خاطره، اولین خاطره حضورش در مسجد توأم است با خوردن یک مغز بادوم، چقدر براش قشنگه. تا آخر میگه من اولین باری که رفتم مسجد همتا نشستم یه آقای اومد یه مغز بادوم شیرین به من داد، چقدر اون شیرینیش هنوز تو کام من هست. یه خانمی آمد یک مغز بادوم مثلا من داد، یک فرض این که دانه پسته به من داد، یه خلاصه چیزی که مضر نباشد، که بد آموزی هم نداشته باشه. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید بیاشامید ولی اسراف نکنید. از اون آیه هایی که خیلی مورد استناد قرار میگیره، ضرب المثل قرآنی شده ای. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، کلوا و اشربوا رو تو در گوش کن ولا تسرفوا رو فراموش کن. شعر مراست درست شده، من یه قرآن نمیگه کلوا و اشربوا، خب چرا؟ خب بقیه من دارم میخورم، بابا قرآن میگه ولا تسرفوا، من گفته فقط بخورید و بیاشامید، گفته اسراف هم نکنید. مصرف عادی، اسراف هرگز، مواظب باشیم به بهانه ای که میخوایم مصرف کنیم به اسراف کشیده نشیم. اسراف چیه؟ دقت کنیم این اسراف چیه؟ یک کسی داشت وضو میگرفت، بعد مختصری از یه آبای وضو این طرف و اون طرف میریخت، یکی از معصومین او رو از این عمل منع کردن، انگار بو حالی کردن که خب شما داری نعمت پروردگار رو ضایع میکنی. او گفت آقا گرچه کنار یک نهر باشیم، اینو ما کنار یک رودخانه یک نهر داریم وضو میگیریم، ولی آبا این طرف اون طرف میریزیم. فرمود ولو کنار یک نهر باشیم. بعد در یک حدیث دیگه دارد که ان لله ملکن یتوب صرف فی الوضوء، خداوند فرشته‌ای دارد که این فرشته اسرافکاری وضو رو مینویسه. به این دلیل که ما میخوام غسل بکنیم، به این دلیل که میخوام وضو بگیریم، حق داریم آب ضایع بکنیم. وای از این غسل کردن ها، وای از این غسل کردن ها، گناه کبیره مرتکب میشه که میخواد غسل جبه بکنه. گناه کبیره مرتکب میشه. چون نسبت به مصرف، ببینید آخه خدای متعال در مورد مصرفین که میگه من دوست ندارم مصرفین رو، بعد جاها که میگه مصرفین رو دوست ندارم، کلمه اسراف رو قبلش که نگاه میکنیم میبینیم اون کلمه مخصوص اسراف در غذا و خوراک و اسراف در امکانات نیست، با گناهان دیگه سازگار هست. مثلا طرف یه گناهی که مثلا دروغ گفته، چون دروغ گویم نوعی چیه؟ نوعی اسراف دیگه. یا عباد الذین اسرفوا علی انفسهم، اسراف زیاده روی کرد. زیاده روی کرد این که به خودش ظلم کرد. اما این آیه صریحا لا تصرفوا بعد چی آمده؟ بعد کلوب اشربوا، یعنی استفاده از این نعمات روزمره، استفاده از آب، استفاده از خوراک، استفاده از میوه. کلوب اشربوا و لا تصرفوا انه لا يحب المصرفین. آدم باید بره بمیره اگه چنانچه خدا بهش بگه ای بنده من دیگه تو رو دوست ندارم. اصلا این سرش بکنه زیر خاک دیگه بلند نکنه که از قصه بمیره. خدا بهش بگه من تو رو دوست ندارم. چرا؟ چون اسراف کردی. اسراف کردن در واقع وقتی اون باطن اسراف رو نگاه میکنیم چی میبینیم؟ تکبر، خودخواهی، منیت، انانیت. بابا حالا این ظرفی که شما غذاشو خوردی، خب چرا این مقدار غذا رو تای ظرف گذاشتی؟ چرا این تای ظرف رو تمیز نمی کنی؟ اینو نعمت پروردگاره، تمیز کن تای ظرف رو. بعد یه وقت هست به اندازه‌ای که بدنت نیاز داره خوردی، میگن باقیش هم بخور که اسراف نشه. یه حرف غلطیه. اتفاقا اگه بخوری اسراف میشه. چه اسراف میشه؟ به خودت آسیب میزنی، به سلامتی خود آسیب میزنی. اما این که حالا من یه مقدار غذایی، مقدار میوهی، این میوه رو میل کردم، یه مختصری از این میوه رو گذاشتم سرش، چرا گذاشتم؟ یه غذا رو چرا گذاشتم؟ این نون رو چرا وقتی میخورم یک مقدار نون رو حتما باید توی نون خشکی قرار بگیره؟ برای چی؟ این نون تا آخرش خورده بشه، یه قابل خوردنه. و همینطور دست کم نگیره، نگه به یک چیزی نیست، یک کمه. اتفاقا همون کم دیدنش خطرناکه، چون این کم 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 انسان عادت میکنه به اسراف‌های خطرناکتر. قرائت کنید آیه 32 رو.
قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.
احسنتم. چه کسی زینت خدا را، اون زینتی که برای بندگانش خداوند آفریده، چه کسی را حرام کرده؟ چه کسی قضاهای پاکیزه را حرام کرده؟ این قضاهای پاکیزه مال شما جوانه خوبه، این قضاهای پاکیزه، این زینتهای پاکیزه مال مؤمنینه. قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، مال مؤمنینه. دیگران قاچاقی استفاده میکنن، دیگران به توفیل شما دارن استفاده میکنن. اگر خداوند علف هرزه ها رو، اگر این باغبان علف هرزه ها رو هم آب میده، برای اینکه این علف هرزه ها کنار این بوته های گل و کنار این درختان میوه است. و الا اگه چنانچه این جوی فقط علف هرزه بود، درخت میوه و بوته گل نبود، باغبان که این جوی آب نمیداد. پس نعمت ها اصلش مال آدم های خوبه. شمایی که نماز میخونی، شمایی که بنده خدایی، بندگی خدا میکنی، شمایی که دروغ نمیگی، شمایی که غیبت نمیکنی، شمایی که سعی میکنی ترویج کنی ارزش ها رو، از ترویج ضد ارزش ها جلوگیری بکنی، اصل نعمت مال شماست. انسان نبود خودشو محروم کنه از نعمات الهی. خودسازی به این نیست که آدم خودشو از نعمات الهی محروم کنه. خودسازی به نخوردن و نیاشامیدن نیست. قرآن میگه کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، بخورید و عمل صالح انجام بدید. ما تا چی بخورید؟ طیبات، غذای پاکیزه، غذای خوب باید خورد، ولی برای چی بخوریم؟ بخوریم برای خوردن، این همون میشه اسراف. بنوشیم برای نوشیدن، چون از نوشیدن لذت میبرم بخور بنوشم، چون از خوردن لذت میبرم بخورم. البته خدا لطف کرده خوردن و نوشیدن رو برای ما لذت بخش قرار داده، ولی حالا نیت من از خوردن و نوشیدن فقط لذت بردن باشد یا نه، نیت من از خوردن و نوشیدن تأمین انرژی و مواد غذایی برای این نعمت و امانتی که خداوند متعال گذاشته است، که من میشم روح، که من از این نعمت، از این بدن به عنوان مرکب استفاده کنم برای رسیدن به اهدافم. پس نعمت ها اصلش مال کیه؟ مال مؤمنینه. فی الحیات دنیا، در قیامت مختص مؤمنینه. زینت و قضاهای پاکیزه در دنیا برای مؤمنین است، البته بقیه هم استفاده میکنن. در آخرت مختص مؤمنین است. در آخرت مختص مؤمنین است کو؟ خالصتن یوم القیامه. خب آیه 33 هم بخونید دیگه، بریم سراغ زیارت عاشورا.
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق.
أحسنتم. مكرر تو قرآن این مضمون آمده، مثلا زرو ظاهر الإثم و چی؟ باطنه. گناه ظاهر، گناه باطن. یا این آیه انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. فواحش، فواحش ظاهر، فواحش باطن. بعد عرض کردم فرمودن باطن تمام فواحش، باطن همه پلیدی ها، همه زشتی ها، باطنش حکومت حاکم جور و ستمگر است. آخه حکومت حاکم جور خودش یکی از پلیدی هاست دیگه، یکی از منکرات خودش. این مثل مغزیست که دوروبر این مغز تمام منکرات دیگه شکل میگیره. اگر تو جامعه این منکر وجود داشت، چه منکری؟ حکومت حاکم بیدادگر، حاکم ستمگر. اگر گوشه کنار آقای غلامی تو جامعه شما یک نقطه مثبتی هم دیدی، یک موج مثبتی هم دیدی، یک جریان خوبی خداپسندی هم مشاهده کردی، به این جریان دلخوش نکن. این جریان روبنایی است، به جای محکمی بند نیست. چشمتو به هم بذاری میبینی که این جریان از این رفت. چرا؟ چون باطن خراب است. و اما اگر تو یک جامعه شما دیدید که حکومت حاکم عادل است، حاکم دادگر، باز حکومت حاکم دادگر گفتن که باطن همه معروف هاست، همه خوبی ها باطنش اینه. ما میخوام در جامعه معروف رو چیکار کنیم؟ معروف رو ترویج کنیم دیگه، نه امر به معروف. معروف اصلی حکومت حاکم دادگر است، یعنی اینکه ولایت امور دست یک شخص شایسته ای باشد، این معروف اصلیه. حالا اگر گوشه کنار دوروبر شما یک موجی، یک جریان باطل پلید کثیفی هم دیدی، ناامید نشو. چرا؟ چون این جریان ریشش به جای محکم بند نیست، چون باطن پاکیزه است. انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن. امیدواریم خدای متعال کمک کنه که از عمرمون بیشترین استفاده رو ببریم. آیا غلامی آماده ایم؟